سرکار خانم ویکتوریا آزاد در سوئد، سلام بر شما.
درود گرم خدمت شما آقای مهدی عزیز و درود گرم خدمت همه یاران و هموطنان عزیزم در سراسر جهان.
با سپاس از شما خانم آزاد، امروز بنابر گزارش خبرگزاری ها و همچنین سایت های مشهور ایرانی مثل کانون زنان ایرانی و کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، بعد از ظهر امروز 8 نفر از زنان فعال در جنبش زنان و روزنامه‌نگاران توسط نیروهای امنیتی و پلیس امنیت بازداشت شدند. دلیلش این بود که می‌خواستند در سالن فرهنگی راه ابریشم در منطقه فرمانیه به مناسبت بزرگداشت 22 خرداد مراسم اجرا کنند. شما گزارش کامل این رویداد رو دریافت کردید؟
بله آقای مهری عزیز، در ابتدا 22 خرداد روز همبستگی زنان رو به همه زنان ایرانی تبریک میگم. این روز روز افتخارآفرین است و کم کم به اون خواهیم پرداخت که چرا این روز روز همبستگی زنان هست و چرا به این نام از او یاد میکنیم. در ارتباط با اتفاقی که امروز افتاده، آخرین خبر رو از سایت مدرسه فمینیستی دریافت کردم که در اونجا ذکر شده که 9 تن از بازداشت شدگان مراسم امروز به بازداشتگاه وزرا منتقل شدن. خب بر اساس تمام هزینه هایی که بچه ها تا کنون به خاطر هر خواستهاشون تو خیابون ها دادن، تصمیم گرفته شد احتمالاً که این مراسم 22 خرداد رو در یک سالن بسته اجرا بکنند و از این رو در همون سالنی که نام بردید این عزیزان جمع شده بودند و در واقع ملاقات داشتند، میخواستن ملاقات داشته باشند و در خصوص اهداف جنبش زنان و 22 خرداد گفتگو کنند که در همون سالن فرهنگی راه ابریشم هنوز عزیزان نتونسته بودند که آغاز بکنن برنامه رو. در همون محل این 9 نفر رو دستگیر میکنن و جمعیت رو پراکنده میکنن که این 9 نفر هم اسامیشون عبارت هستش از خدمت شما عرض کنم خانم ژیلا بنی یعقوب، نسرین ستوده، سارا لقمانی، جلوه جواهری، ناهید میرحاج، آیدا سعادت، نفیسه آزاد، فریده قائب و خانم عالیه مطلب‌زاده که این عزیزان در بازداشتگاه به سر میبرند. خانواده های اونا در اونجا هستن و متاسفانه هنوز جوابی به اونها داده نشده. همسر خانم نسرین ستوده از بیتابی و گرسنگی فرزند شیرخواره نسرین صحبت کرده که گویا نسرین ستوده در میان بازداشت شدگان هستش و او برای رسیدگی به وضعیت وکلای خودش در اونجا رفته بوده و فرزند 6 ماهه‌ای داره که شیرخوار هست و در خانه هست و متاسفانه مادر هم اکنون در بازداشت به سر میبره و نتونستن متاسفانه تا کنون خبری هم بگیرن و یا او آزاد بشه که به هر حال بتونه به هم فرزند شیرخوارش برسه. خب این شقاوت هاییست که رژیم جمهوری اسلامی در طی این سالها در حق مردم ایران، زنان ایران و جنبش زنان اعمال کرده.
خانم ویکتوریا آزاد، جنبش زنان طی سالهای بعد از 22 خرداد 84 همواره از سوی دستگاه های امنیتی هدف شدیدترین سرکوب ها قرار گرفته. میخواستم ازتون خواهش کنم که بفرمید این نقطه عزیمت این حرکت 22 خرداد چگونه در تاریخ جنبش زنان شکل گرفته؟
بله، ببینید در سالهای 54 و 84 و 85، یعنی 22 خرداد 84 و 22 خرداد 85، به در واقع تبعیت از آنچه که در 84 اتفاق افتاد، زنان بر بستر یک جنبش خیابانی هزینه سنگینی رو پذیرفتند، به خیابان ها آمدند و از حقوق خودشون، از قوانین تبعیض آمیز با صدای بلند صحبت کردند و گفتن که ما زن هستیم، انسان هستیم و شهروند این دیار و این کشور هستیم، اما هیچ حقوقی نداریم. و در اون جمع هماندیشی که داشتن، که از گروه های مختلف زنان شرکت کرده بود، حاضر شدن که برای طرح خواسته های خودشون به خیابان ها بیان و هزاران هزار زن در آن روز در 22 خرداد سال 1384 به خیابان ها در جلوی دانشگاه تهران آمدند و عزم راسخ خودشون رو برای مبارزه علیه این خشونت هایی که به زنان ایران اعمال میشه، علیه این قوانین تبعیض آمیز، با صدای بلند اعلام کردن که از اون زمان میشه گفتش که پایه های یک همبستگی وسیع زنان ریخته شد و تونست نتیجه های بسیار عالی رو به بار بیاره. خب تو هم با این حرکت سایت های مختلف زنان پدیدار شد و خب همینطور مشاهده فیلترهای مختلف این سایت ها از جانب جمهوری اسلامی هستیم. کمپین های مختلف به وجود اومد. این کمپین ها چه علیه سنگسار بود، چه کمپین 1,000,000 امضا برای رفع تبعیض و تغییر قوانین تبعیض آمیز برای زنان، در شهرهای مختلف ایران تشکل‌های مختلف زنان به وجود اومد. بعد از اون در مشهد، عراق، اصفهان و زاهدان، شیراز، کردستان و خیلی از چندین کشورهای مختلف جهان که حمایت کردن از کمپین 1,000,000 امضا، اینها تونستن شبکه‌های وسیعی رو سازماندهی بکنن که این شبکه‌ها در نوع خودش به نظر من بسیار بی‌نظیر عمل کرده. حقیقتاً خیلی میشه گفتش دستاوردهای بزرگی داشته و همه این دستاوردهایی که این جنبش تونسته تا کنون به وجود بیاره، بر بستر میشه گفتش یه بخشش اون حرکت عظیمی بود که در پایه هاش در 22 خرداد 84 ریخته شد. از این رو این روز بسیار روز مهمی هستش. این روز یک نقطه عطفی بوده برای جنبش زنان و برای اینکه این نقطه عطف در تاریخ ایران و در تاریخ جنبش زنان ثبت بشه، تصمیم گرفته شد که این روز رو روز همبستگی زنان ایران نامگذاری بکنن، به خاطر دقیقا اون برجستگی هایی که این روز داشته برای طرح انگیزه ها، اراده و جسارت زنان که تونستن با یک حضور وسیع، علارغم این که از لایه های مختلف اجتماعی و فرهنگی ایران بودند و دارای گرایشات سیاسی مختلف، ولی حول محور یک موضوع مشخص
با اون هم تغییر قوانین تبعیض آمیز و خواست برابری خواهی و حق مداری برای زنان تونستن گرد هم بیاد که میشه گفتش که بسیار حائز اهمیت هست که این روز رو زنان ایران از آن خودشون بدونن، چرا که در واقع میشه گفتش که دستاوردهای دیگر مهم این روز این بود که زنان تونستن بر بستر یک آگاهی جمعی، یک حرکت جمعی رو هم سازماندهی بکنن و بعد از اون تونستن با اطلاع خیلی ممنونم از شما خانم ویکتوریا آزاد. یک بیانیه با امضای بیش از 1200 از فعالان جنبش زنان، شخصیت‌های محوری این جنبش و همچنین مدافعان حقوق برابر زن و مرد به مناسبت سالروز 23 خرداد منتشر شده. بفرمایید که انگیزه و نقطه محوری این بیانیه 1200 چه بوده؟
من فکر میکنم که این بیانیه تفاوت خودش با بیانیه های قبلی هم داشت و در واقع این بیانیه توش بهش گفتش که یک پختگی و یک جمع‌بندی فوق‌العاده بی‌طرفانه و در این حال برخواست نظرات مختلف نیروهای مختلف درون جنبش زنان هستش و به اصلی ترین نکاتی که در واقع فعالان جنبش زنان و زنان در ایران به طور عام خودش دارند اشاره جدی میکنه با تحلیل خیلی خوب. و یکی از مختصات خوب دیگر این بیانیه این هست که دارای یک بینش سیاسی و یک تحلیل سیاسی نیز از اوضاع و احوال هست و صرفاً به آنچه که میشه گفتش که معلول ها هستند اشاره نمی کنه، بلکه به علت ها هم نزدیک شده و اون شجاعت و اون میشه گفت توانایی رو برای این که بتونه آشکارتر گفتگو بکنه با مردم رو باز من بیشتر توی این بیانیه میبینم و هر بار یعنی اینقدر آقای محسی فعالان جنبش زن در ایران رشد فکری و عملشون به سرعت داره جلو میره که بعضن آدم بسیار متعجب میشه از این همه ظرفیت و پتانسیل بالایی که زمان در ایران دارن و خیلی در افتخار میشه و این احساسی که من از خوندن این بیانیه پیدا کردم که غرق در افتخار شدم. اونها به افزایش فشار و فعالین جنبش زنان اشاره میکنن و این زنان حقیقتا چی میخوان جز این حقوقی که از ابتدایی ترین در واقع میشه گفت حقوقی که در هم اکثر کشورهای پیشرفته جهان به زنان داده شده و این حقوق رو هر بار به بهانه مسائل اخلاقی و امنیت اجتماعی بشیم این خواست و این مطالبه رو سرکوب میکنه و تهمت های ناروا میزنه، اینها رو دستگیر میکنه، انرژی هاشون تلف میکنه. در این بیانیه به تمام این موارد اشاره شده، به مسئله گسترش فقر در میان زنان، یعنی حالا بعضی ممکنه بگن تمام جامعه ایران رو در رنج طبیعتا بخش زیادی اعظمی از جامعه ایران امروز در فقر مطلق به سر میبره، ولی باید دقت بشه که سهم بزرگی از این فقر رو زنان به دوش میکشن و مخصوصا زنانی که سرپرست خانواده هستن و میدونیم درصد زیادی الان هستن در ایران زنانی که سرپرستی خانواده رو میکنن رجا به دلیلی که شوهرشون معتاد هست یا مریض هست نمیتونه خرج بچه‌هار بده. و امروز این زنان از جمله فقیرترین اقشار جامعه ایران هستن و اشاره میکنه به میزان درآمد زنان که در سال حدود 4000 دلار هستش، در حالی که میزان درآمد مردها در دور یک ساله حدود 11000 دلار هستش. بنابراین اگر این گروه هم مقایسه میکنیم ببینیم بله فقر و مصیبت های بسیار در ایران شامل حال همه مردم هست، اما جنس زن در واقع دوبله مورد ظلم و ستم مضاعف بهش اعمال میشه، چون هم یک ستم به خاطر پاموشی نباشیم و فرد فرد ما نیاز داریم که در واقع در مقابل این نادار پرورده بیدالتی بیستیم. من فکر میکنم این بیانیه در واقع به نوعی داره اون مرزبندی های خودش رو خط قرمز های خودش رو روشن‌تر و روشن‌تر شفاف‌تر توضیح میده و از این نظر من با هم بسیار خوشحال هستم چون فکر میکنم که تمام روش هایی که جمهوری اسلامی تاکنون اعمال کرده سالهاست که داریم اینو میدیم که اتفاقا این روش های سرکوب موجود میشه که این جامعه ها بیشتر و قوی‌تر و رادیکال‌تر و سازمان یافته‌تر بشن و متأسفانه جمهوری اسلامی اینو درک نمی‌کنه. بسیار تحلیل ها و میشه گفت سعودی و یا به لحاظ محل نظری آقای های امیری رو من در این بیانی هم متوجه شدم و علت خصوص در خصوص 22 خرداد تحلیل های مختلفی رو که زنان در سایتها داده بودن به دقت خوندم و فکر میکنم که از بار تئوری و عنصر آگاهی بالایی برخوردار هست، همین که اونها به این مطلب بسیار مهم رسیدن که آقای فردی فقط کافی نیست، بخش اول قضیه هست که شما بستر‌سازی میکنید توی یک جامعه برای اینکه سلاح مردم تا زمانی که به سلاح آقایی مجهز نباشند خانه‌ها هم به عمل جمعی هم دست نمی زنند، ولی امروز زنان در این اطلاعیه یک قدم فراتر رفتند و گفتن که ما از آقایی فردی و در خود زنان داریم میریم به سمت آقایی جمعی و عمل جمعی و برای خود تصدیل شدن و در واقع از خود در خود بودن که بدم من فکر کنم دو سال پیش بود یکی از مقامان به مسئله چاره کردن که چون بشه زنان از یک حرکت در خود برای یک به سمت یک حرکت برای خود باید تبدیل بشه و این میتونه یک دستاورد بسیار بزرگی باشه و این همون دستاوردی است که پیشبینی میشد که جنبش زنان بهش دست پیدا بکنه و من فکر میکنم که میره به سمت اینکه راههای اصلاحی پنج رو پیدا بکنه راهای میشه گفت کاست و پنج رو شاید بهتر بگم و یا ساز کارهای مناسب پنج رو پیدا بکنه برای اینکه از مقامت های سعدی تبدیل بشن به مقامت های دست جمعی این مقامت های دست جمعی البته شکل گرفته برای همین هست که جنبش برای همین هست که جمهوری اسلامی اینقدر حراس افتاده دردش اومده و اگر دردش نیومده بود اینقدر اکسل عمل نشون نمیداد. این اکسل عمل های قوی جمهوری اسلامی در مقابل جنبش زنان دقیقا یعنی که دردش اومده و دقیقا یعنی آن هدفی که زنان داشتن به بحث ازانش دست پیدا کردن یعنی انگوش روی اون جایی گذاشتن که در واقع میشه گفت که پاشنه آسیب هستش و تحقق برابری تحقق تغییر مناسبات در ایران به اعتقاد من همگیر شدنی است و زنان ایرانی به سلطه و دختی گرفتن و مردان ایران با آنها همراه هستند و بخشی از آنها نه فقط پشتیبان هستند بلکه همفکرها و جاوران خیلی خیلی خوبی هستن و تعداد مردانی که در واقع به این جنبش زنان به این جنبش عدالت خواهی دارن میپیوندن بسیار داره افزایش پیدا میکنه و کسانی مثل آقای امیر یعقوب علی که در یکی از تحلیلها از بحثیش تا اعتراض در سایت مدرسه که میستی میخوندم جوانی بود که امضا جمع میکرد امضا در اسکوت با کمپین یک میدون امضا و او رو به زندان انداختن و بعد هم یک حکم ناعادلانه به او دادن که یک سال حبس تعزیری به جرم اینکه در پارکهای شهر از مردم امضا جمع میکرد برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و من فکر میکنم کم کم بیشتر بیشتر اونهایم که شک داشتن که شاید بتونن با بسیج نیرو جمهوری اسلامی متقاعد بکنن به اینکه تغییر روش بده اونها متوجه میشن که جمهوری اسلامی با این در واقع پیشیدی هایی که در درون خودش داری که دران داره جزمندیشی بنیادگرایی و تمامیت خواهی در اون کار ایراند از خواستهای مردم ایران شده است محکوم آن خودش برورده بکنه و من فکر میکنم که این اعتراضات جمعی میاد که قطعا سریعتر سازماندهی جدیدتری بشه و کمکی هم نمیکنه. حالا این نوع نفر
Oh.
شدنان همه جنبش دانشجویی و جنبش کارگری، جنبش معلمان به این نتیجه رسید که باید هزینه پردازه و این هزینه خیلی هم مرزی نداره. یعنی اون تفکری که میگفتش که ما همه چی میخواییم ولی حاضر نیستیم بخاطرش هزینه پردازیم یا آخ تکون نخوریم که نکنه ازم آقا کسی خون بیاد. این یک فکر جایی بود یا یک فکر برنامه‌ریزی شده بود من گاهی اوقات فکر میکنم آقای موزی که بسا تئوریسین‌های جمهوری اسلامی اینجوری داشتن در واقع مردم رو قانع میکردن که برای همین جامعه رو به رخوت کشوندن اینها با این تفکرات که آقا جنبش نباید هزینه داشته باشه، تغییرات نباید هزینه داشته باشه، از دماغ یک نفر نباید خون بیاد، هیچ اتفاقی نباید بیفته، همه چی ما تغییر کنه. این دن در کجای دنیای همچین اتفاقی افتاده که مردم به خواستهاشون برسن هیچ اتفاقی هم نیفته، آب از آبم که کن نخوره، هیچ کسانی که هزینه پرداخت نکنه. ما از نسل من که در واقع در اون دوران قبل از انقلاب که مثلا من حدودا 16 سال داشتم، در اون دوران یادم اونجا که ماها یاد میگرفتیم که مبارزه هزینه داره و یادم که تقریبا باز 3-4 سال پیش بود یک مقاله نوشته بودم که آزادی در واقع بدون هزینه امکان نداره و این هزینه رو الان جنبش زنان داره شجاعانه میپردازه و فکر میکنم که این آمادگی رو داره که هزینه های بیشترش هم پردازه و این هزینه رو همه ما به یه شکلی برخواهیم پردازیم. در ایران این هزینه رو در زیر یوغ استبداد و سرکوب در زندان ها میپردازن. این هزینه رو ما در خارج از کشور اینجوری میپردازیم که مثلا در یک روزهای گرم تابستانی که در سوئد با این هوای سرد طولانی مدتش مثلا روزهایی میبینی که ما اصلا حواسمون نیست که الان تابستونه، میشه رفت بیرون و خب از اوقات این مهان ممکن من یک حضینه دارم این پردازم وقتی دیستوانی ساله نمیتونم به ایران برم و پدرم میمیده برای مثال و نمیتونم برم سر قبلش نمیتونم برم باشد دعا بکنم حضینه دارم این پردازم وقتی که در این دست و همین سال دو یا سه بازش در خانواده آنه نمیدید عزیزانم و فامیلام و بچه‌هایی که باش بزرگ شدید محلمون زندگیمون نه همه هزینه است اون بچه‌ها هزینه دارن میپردازن نسلی ستوده در حضینه نیدردازه وقتی بچه شیخ ماهش بچه شیخ خارش الان تو خونه و شیر مادر میخواد و مادر در زندان به سر میبره اینا همه حضینه ولی اون حضینه ها باید پرداخت حتی اگر به قیمت از بین رفتن من بچه من زندگی من و من نوعی باشه بنابراین این اون مفهوم والاییست که جنبش زنان بهش رسید و واقعا از خودش در این زمینه مایق بود این یکی از این دستاورت های شاهین توجه هست به اعتقاد من این دستاورت ها رو برمی شمارم دستاورت های مخصوصا دهگانه درخشان کمپین یک میلیون امضا که این کمپین موفق شد حتما با این همه صحبتی که از کمپین یک میلیون امضا شده بسیار از عزیزان ما میدونم از راجبه کی دارم صحبت میکنم همون دفترچههایی که زنان در ایران تهیه کردن که در اون دفترچه‌ها در واقع نقش قوانین در زندگی زنان صحبت میکنه و اون سرخان یا بیانیه که زنان تدوین کردن یک سال اندی پیش که در اونجا به بسیاری از حقوق خودشون که نقض داره میشه و در قانون اساسی کشور درش نشده اشاره کردن که از جمله مسئله برابری عرف و شهادت و حق طلاق و بسیار مسئله تعدد زوجات و چند همسری این ها بود و در این زمینه سعی کردن که برن در محافل مختلف در میادین امضا جمع بکنن و نام این کمپین کمپین یک میلیون امضا هستش دستاوردهایی که این کمپین تونسته در مبارزه چهره به چهره خودش در خیابانها به دست بیاره از طریق اون گفتمانه تجریدی عقمداری به گفتمان عملگرایی و پرگماتیسم نظری روبرو دارد، یعنی تونسته تلفیق آگاهی و عمل کنه. این خیلی مسئله مهمیه. یه موقع از تو یه چیز رو میدونی، یعنی میدونی که در حق درزایی میدونی که حق تو بیشتر از اینه. بسیاری از مردم ایران ایمان دارن که آگاهی مطلق دارن راجب اینکه این سیاست که رژیم داره در حقشون اعمال میکنه ظالمانه است، ناعادلانه است. میدونن حقوقشون حتی ها در یک بخش راستی میدونن که حقوقی دارن، ولی اینکه این آگاهی تو بتونی با عمل تلفیق بکنی اونجاست که شجاعت میخواد، اونجاست که جواب موزه میخواد، اونجاست که از خود گذشتگی میخواد، فداکاری میخواد. و این همون چیزیست که زنا به پاس اون روحیه که دارن و به پاس اون توانمندی ها و حقوق منافعی که در تغییر این اوضاع و احوال دارن دارن ایمان کنن. از دستاوردهای باز دهگانه به اعتقاد من این هست که خواستهای مدنی زنان رو تونستن در سطح وسیعی مطرح بکنن، در خیابانها، در بیمانیها، در میان زنان عادی کوچه و خیابان، مردان همینطور. این تابوها شکستن و تونستن این احکام شرع رو به چالش بکشن. دستاورد سومش به اعتقاد من این هست که مقتنیست این جنبش بر کسرت گرایی، یعنی تفکرات مختلف و دیگر اندیشه رو در درون خودش میپذیره و به دیگر اندیشان احترام میگذاره. و این یک الگوی بسیار خوب هست برای نمایش توانایی‌های زنانه. شما میدونید که یکی از بیماری هایی که اپوزیسیون ایرانی دچارش هست در بخش عام خودش خودمهوری و از خودجازی بودن و خودرو مرکز همه چیز دانستن هست، ولی به طور مشخص جنبش زنان از این نوع روحیه، از این نوع اندیشه فاصله گرفته. دستاورد چهارمش به اعتقاد من شجاعت، صداقت و منش دموکراسی که به نمایش گذاشته هم میآموزه مشق دموکراسی میکنه و هم میآموزانه آموزش میده. و اینجا کافیست به سایتهای مختلف زنان مراجعه بکنید و ببینید که چجوری
هست این گفتمان چهر به چهر این پایه‌های سوادی که این همیشه تونست به خودش رو بسازه و با نفیاد دستوات پنجمش به اعتقاد من این هست که نظام محصولا و کلیشهی جنسیتی رو زمان به چالش کشیدم و این چالش رو بسیار هنرمندانه و توانمند دارن انجام میدن. یعنی در یک آزمایی قرار گرفتم با درایت زنانه با جامعه مستانار با حکومت مستانار پدستانار با مناسبات کاملا ظالمانه زن فکیر و ساختارهای حقوقی رو در واقع اینها تونستن به چالش بکشونن و تونستن خودشون به یک شبکه فرازی و شبه سازمانی در واقع ارتقا بدن. دستاور شیشم این هست که معضلات موقع زنان ایرانی رو تونستن از سطح یک احتمال و کنش ملی به سطح یک احتمال و کنش جهانی ارتقا بدن. یعنی این تجربه رو زنان ایران موفق شدن جهانی بکنن. امروز اگر نگاه بکنید به تمام احباری که از جاهای مختلف چه به زبانهای دیگر و چه به زبان فارسی و در سایتهای مختلف ببینید که گفتمان حق مداری و مبارزه برای تحقیق قوانین تقوام تبیزانی زنان ایرانی در سطح جهان تونسته خودش رو مطرح بکنه. یعنی بسیاری از پارلمانهای کشورهای اروپایی بسیاری از با آمریکایی و آسیایی امروز در جریان این هستن که جنبش حقوقی و معضلات حقوق زنان ایرانی در واقع در حال سازماندهی و ارتقای تئوریک خودش هستش. بنابراین تونستن این گفتمان از سطح ملی و درون کشوری به سطح جهانی انتقال بدن و این حال اهمیت این گفتمان در واقع مسئله چند امضا جمع کردن و چند اطمینان امضا از مراکز در واقع آن موقع شروع شد و به ایران کشیده شد و امروز شاهد هستیم که از ایران داریم میره به کنیا و و زنان در اونجا دارن به صلاح حرکات و مبارزه
همه کمپین هایی که صدا کرد به دلیل اینکه خب توانمندی هایی که در این کمپین هست و کلال عملی کلال تئوریکی خیلی بالاتر هستش. دستاورد درخشان هفتم رو من میخوام بگم که این هست که اینا با تواضع خودشون رو و خواست مهربانی به جای خود مهربانی خودشون رو در واقع تونستن فارغ از گرایشات سیاسی ایدئولوژیک متحد بکنن و هدفمند پیش برن و با لایه‌های مختلف زنان و مردان بر سر کف مطالبات خودشون چه در درون کشور چه در خارج از کشور ارتباط فکری برقرار بکنن. دستاورد هشتمش این هستش که اینا تونستن فضای ناامیدی یأس و بشکنن و بیمحابا تونستن دل به هدف بدن و جان در کف اخلاص بگذارن و همبستگی زنان از سامان بدن. مردم رو هم تونستن به این جنبش در واقع جلب بکنن. این خیلی اهمیت داره. شما اگر زمستانها و افکار عمومی داخل و خارج از کشور حتی در همین کشور خواهی که من زندگی میکنم نگاه کنید ببینید که صحبت از جنبش زنان بسیار هست. چند دیگه در یک کنفرانس زنان شرکت داشتم و یکی از نمایندگان پارلمانی زنان سوئد در آنجا بود که به جرات میتونم بگم از هر چند مثلا حد صحبتش هر مثلا فشار هست یک بار در ارتباط با مسئله در واقع معضلات عمومی زنان دنیا که صحبت میکرد یه خطش راجبه ایران بود و راجبه جنبش زنان اینجا. حتی در فیلمی که تهیه کرده بود یه بخشش رو شما میدید که از جنبش زنان ایران مثال میاره و صحبت میکنه و خب این خیلی های اهمیت است. من واقعا اونجا غرق افتخار و این به خاطر تمام این مبارزات که تا کنون شده این جنبش روشنگری تونسته دستها عالی ترین سطوح خودشو سازماندهی کنه، تونسته به میان مردم عادی کوچه و شهر بره با مردم در ارتباط برقرار بکنه. اگر جمهوری اسلامی جلو اونو نمیگرفت و اگر سرکوبها نبود به شما قول میدم که خیلی میتونست بیش از اینها فراگیر بشه، بیش از اینها میتونست سخنگویان مختلفی رو داشته باشه، ولی خب متاسفانه میبینید که با اونها چجوری رفتار میشه. دستاورد اعتبرت النجوم اللي انتم بيستيقظ من حسك تنسي سرق الشبخاي عن بول زنان ثم اكتم بقنا ونهار بنيس وتاريخ مبارزة زنان تتعريضان بالكلام زنان شناس مندار و پربار بکنه و این چالش نظری و فلسفی رو خون مطالعات و بحث فمینیستی در فکر مختلف در محافل آکادمی و تحصیل کرده فمینیستی امروزی جنبش نظری فمینیستی فعال فرا برونده و این بسیارهای اهمیت هستش و دست آورده دهم این جنبش کمپین یک میلیون امضا این هست که تونست از خواهران مراکشی در واقع به خواهران ایران فرا بروید و از ایران کشور کنیا و از اونجا به آفریقای جنوبی و این خود گواه در واقع خوبیست برای اینکه میشود با مبارزه با پرداخت هزینه مبارزات زنان رو قابل رؤیت کرد و دغدغه‌های جدی زنان رو در سطح جهانی در واقع به چالش کشید. این خلاصه در واقع از بحث ابتدایی معادی که در خصوص دستاوردهای درخشان جنبش زنان و از آسیب‌شناسی کمپین یک میلیون امضا نوشتم که بزودی امروز فردا دیگه باید چاپ بشه، یعنی فرستادم که برای چاپ و این رو مفصلتر در مقاله من در انشاءالله هفته آینده خواهید خواند. من فکر میکنم امروز جا داشت که من از این دستاوردها یاد بکنم به پاس خدماتی که جنبش زنان برای رشد و گسترش جنبش دموکراسیهای در ایران انجام داده و به پاس روز همبستگی زنان در ایران. خیلی ممنون خانم آزاد، نکات بسیار جالبی رو مورد توجه قرار دادید. در پایان من سوالم این است که همیهنان در برومت چگونه میتونن به این جنبش یاری برسانن، از جمله برای امضای نهادن امضای خودشون بر پای این کمپین؟ اولا که خوب یکی سایت خود زنان هستش اما که میشه این برنامه رو امضا کرد. اگر این سایت ممکن هست من دقیقا فکر میکنم که ایران الان فیلتر شده باشه سایت بیچنج. تو سایت خود من در دیده خام در اونجا من در سمت چپ بیانیه رو گذاشتم که میتونم برم داخل اونجا و بیانیه رو امضا بکنم اگر در ایران هستم و ممکنه چون من به هم نمیدونم حقیقتا سایت زنان الان در ایران ممکن این سایتی که امضا جمع میکنن چیز باشه فیلتر شده باشه بعد دقیقا که اون میتونه از سایتهای دیگری که مثل سایتهایی که ما داریم برن و یا نه آدرس خود بسیلا سایت که بیانی دیش بینه امزا برای تغییر روان تغییر زامن هستش هستش
این روشنگری
هم در چارچوب نظامی که به زن اصولاً به این شکل نگاه میکنه و هم از زن ستیز هست چونیم خیلی خواستاتی رو دست بکنیم با یک دوست سویدی صحبت کردم همون روز در اون کنفرانس زنان و صحبت دستر این بودش که به نظر میرسه که شما در ایران باید دقت کنید که خود رژیم فقط نیستش، یعنی مردان کمی هم نداریم که زن ستیز هستن و صحبت اون این بودش که در پاکستان مردان یک زن رو که بی نظیر بود و بود رهبر خودشون کردن و از او حتی دستور می گرفتن و در مقابل او تعظیم می کردن. بعد این دوست سویدی گفتش بله، اما در ایران زنان رو حتی به مولایی هم به درجه مولایی هم نمیپذیرن و خب این اون تصویر است که متاسفانه نظام جمهوری اسلامی و به تبع اون جامعه ایران، جامعه مرد مردانی ایران از خودش به جامعه بشری داده که اینها با زناشون بسیار بد رفتار میکنن. در پایان مایل هستم بگم که چرا اهمیت داره که ما از جنبش زنان و از کمپین یک بیرون امضا و کمپین های دیگری که از جمله کمپین بدون سنگسار هست حمایت بکنیم قانون سنگسار و جنبش دانشی و کارگری. اولا چون این حرکت بر مبنای عدالتهای حق مداری هست حایز اهمیت هست. دوما مردم ایران در تغییر این شرایط تک‌تکشون و علل خصوص کودکان ما که جامعه سازان آینده اون کشور هستن منافعی جدی دارن. واقعا امروز عنوان یک مادر میگم، حتی قبل از اینکه به خودمون فکر کنیم، به فرزندان آینده اون مملکت فکر بکنیم که قرار هست که اون جامعه رو بسازن و متاسفانه برسته چنین نظامی حقوق اونها کاملا پایمان میشه، آموزش های غلط از زبان در مدارس به اونها داده میشه. خود از خانه نسل آینده ما در شرایطی داره زندگی میکنه که خیلی شرایط به زودی تغییر نداره خود این جمعه خواستار پرداخت هزینه هستش. این حرکت نظر به چلو داره، خاصیت با خاصیت کسر داره و این خواستار در جریان عمل به تصمیم خواهد شد. طبیعه در واقع بیشتر تکامل میده خواهد کرد، مردم به این جنبش بیشتر جلب شدن و رسالت این حرکت روشنگری هستش. در جریان عمل جهتران هم که